الذين يصلون ما أمر الله به الإنسان ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلوات مرحمت
الله.
از مسائلی که در ارتباط با همه عبادت ها باید در نظر گرفته بشود این است که ریا در عبادت به وجود نیاد، که اگر انسان در عبادتی ریا کرد عبادتش باطل میشه. و از جمله روزه، اگر کسی امساک کرده، سحر برخواسته، چیزی هم خورده، بعد هم مراقب بوده، خوردنی، آشامیدنی، چیزی که روزه را باطل می کند انجام نداده، ولی یک چیز که روزه را باطل می کنه او را رعایت نکرده، و آن اینه که قربتن الالله باشه و ریا نکنه. اگر ریا کرد، یعنی ابراز کرد که من روزم به نیت همین که مردم بفهمند و تعریفش کنن، و به عنوان قربتن الالله با تعبیر معمول نشد، بلکه به خاطر تعریف این آن شد و ریا کرد در روزه، روزش میشه باطل. و یا روزه گرفته به اصطلاح، اما نیت کرد که روزش رو باطل کنه، اما باطل نکرد. در چنین موردی طبق آنچه گفتیم که فتوای چه کسی به عرضتون میرسد، فتوای اینه که روزه باطل میشه و بایستی قضای اون روز را روزه بگیرد، اما کفاره نداره، کفاره‌ای در کار نیست، ولی اون روز را باید قضا بکنه. صلوات و رحمت
الله علیه و آله و محمد
و آله. حالا برای اینکه بیشتر خدا تفضل کند و با یاد اولیاش، درود بر اولیاش، زمینه رحمت بیشتری به این فرصت هرچه بهتر به نفع من بگذرد، برای که خود بنده از صلوات درستی فرستادم غافل بودم و حالا شما که غافلم نبودید انشاءالله جمعا یک صلوات با توجه و جامع مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و مدر اعضارهم اجمعین.
انسان ممتاز در قرآن کریم مورد صحبت بود، انسان شایسته و کامل و متکامل و ممتاز گفتیم با تعبیرهای مختلف در قرآن کریم نشانه هاشون بیان شده. متقین، ابرار، مخبتین، عباد الله، عباد الرحمن از جمله اولو الالباب. تکرار نکنیم اون چرا که قبلا گفتیم، ولو به صورت فهرست در ارتباط با اولو الالباب، صاحبان لب، صاحبان عقل، عقلی قوی و نجات یافته از اسارت هوا و هوس، لبیب، الباب، اولو الالباب، اینها نشانه هاشون بیان شده. و هر چه ما بیشتر عاقلانه تر زندگی کنیم، تمام امکاناتمون به نفع خودمون به کار گرفته میشه. امکانات علمی، امکانات مالی، امکانات اجتماعی. اگر انسان لبیب شد، عاقل شد، این امکانات در جهت خیر خودش به کار گرفته میشه. کمانی که روشن است اگر چنانچه عاقلانه زندگی نکند، تمامی این امکانات به ضرر او خواهد بود. مسئله ایست مشخص. و لذاست خیلی بجاست و لازم که انسان سائی باشد که نشانه های اولو الالباب عقلا را خوب بداند، بعد اگر ندارد تحصیل کند، دارد تقویت کند، حفظ کند، تا همه شؤون زندگیش بر اساس خیرش بگذرد. نشانه هایی گفته شد، رسیدیم به این نشانه. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اینها کسانی هستند که از خداوند متعال، از پروردگار خودشون، از حضرت حق خشیت دارند. یخشون ربهم، اجمالا صحبتی شد که یعنی بیمناکن، میترسن. حالا یه مقداری توضیح درباره خشیت. و امروز که روز ولادت با سعادت سبت اکبر وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست، کمی صحبتی که داشتیم تعقیب میشه، یه مقدار شواهد از زندگی حضرتش به عرضتون میرسد و کمی هم از فضائلشون. انشاءالله باز تتمه این بحث که از جهتی مناسب هست مبسوط تر صحبت شده باشد روزهای بعد. در ارتباط با خشیت و خوف، که خشیت معنا میشه ترس، خوف معنا میشود ترس، اینها فرقی دارن یا خیر؟ بعضی گفتن فرق است بین خوف و خشیت از این جهت که به طور اکثر، نه همه جا، خشیت که همون ترسه ولی با کلمه عربی که خشیت گفته میشه، در موردی است که قلب متأثر شده است از جریان شیئی، حال بیم، ترس در او به وجود آمده، متأثر شده قلب او، قلبش اون حال بیم و ترس را پیدا کرده و این حالت تأثر قلبی او براش به وجود آمده در ارتباط با جریانی بیم از شیعی بیم از جریانی تأثیر قلبی به وجود آمده، اونجا خشیت گفته میشه. اما خوف وقتی که خیر اهم از اینه، ممکنه که این تأثیر به صورت خش به صورت ترس در قلبش به وجود آمده باشه و ممکنه که خیر تأثیر در قلبش به وجود نیامده به خاطر بیم از چیزی که در آینده ممکنه که ناراحتش بکند، اقدام میکنه به کاری برای رفع اونچه که مایه رنجش خواهد شد ولو الان براش تأثیری قلبی ایجاد نشده. اینو بعدی از تفاسیر نسبتا مشهور گفتن و خواستن این استفاده رو از استعمالات قرآنی داشته باشم. حالا این مقدمه صحبت یه مقدار سنگین از جهتی، حالا زودتر رد میشیم به حرفای عمومی تر میرسیم انشاءالله. خواستم بگویم که آیات شریفه قرآن رو که بررسی کنیم، بعضی از موارد ببینیم راجع به انبیا داره که یا خوبها ولا یخشون احدا الا الله، نمیترسند خشیت ندارن هیچ کس را مگر از خدا. و در مواردی هم داره که همینا خیر، همینا از جریانهای میترسن. حضرت موسی فا او جسفی نفسهی خیفه و اما تخافن من قوم خیانه. پس در بعضی از آیات گفته شده که نمیترسن جز از خدا، خشیت ندارن جز از خدا. در بعضی از آیات داره که خیر اینا ترس دارن از بعضی از جریان و ترسیدن از غیر خدا. چطور میشه خواستن از این موارد استعمال به این نتیجه برسن که خشیت در حدی که تأثیر قلبی ایجاد کند مطرح است، بیم همراه با تأثیر قلبی اینجا فقط در ارتباط با خدا دارم، در ارتباط با غیر خدا خیر در عمل به گونه عمل میکنن که در مقابل اون چی که رنج آور است، ناراحتی آور است، اقدام کنن. به نتیجه خواستن که دیگه حالا بیش از این بخوام تو این قسمت چیزی عرض کنم، اشاره کردم بعضی از دوستان بعد ممکنه تحقیق کنم این مسئله را، به این صورت فرق گذاشتن که خب بعد هم گفتم که این کلیت نداره، گاه گاهی در اکثریت داره، در اکثر موارد چنین چیزی هست. خب خیلی مورد قبول هست یا خیر بحث دیگری است، صرفا در مقام این هستیم که فرقی که گفته شده عرض کنیم. دو، بعضی گفتن خشیت بیم و ترس همراه با عظمت طرف است یا عظمت اون شی است، اونجا خشیت استعمال میشه. اما خوف مطلق، در خشیت همراهی با عظمت اون چی که خشیت در ارتباط با اوست و متعلق به اوست مطرحه، در خوف نه. اینم یک حرف. بعضی گفتن که خیر خشیت و خوف هیچ فرقی نداره، اینا هر دوش به یک معناست، موارد استعمالش مختلفه و فرقی هم نداره با هم. خب گفته میشه که شاید اینجور نباشه که هیچ جا فرق نداشته باشه، ولی بعضی این گفتن اصلا خشیت و خوف فرقی با هم نداره، موارد استعمال مختلفه، هر دو در همه موارد استعمال میشه، هم خوف استعمال میشه در موردی که تأثیر قلبی و هم خشیت، هم هر دو در خلافش به اون معنی دیگر. این هم بعضی گفتن. بعضی گفتن که خوف در ارتباط با مکروهیست که رسیده باشه، نازل شده باشه بر انسان. خوف در چنان مواردی استعمال میشه، خشیت در ارتباط با مکروه نیست. خواستم بگویم مثلا ما میگیم خشیت الله، از خدا میترسیم، اینجا مکروهی تو کار نیست، از خدا میترسم. اما خفت المرض میگیم، از مرض میترسم، مکروه تو کاره. خوف در ارتباط با اون چه که خود اون شیئی که از آن بیم داریم مکروه هم است، ناپسند انسان است، ناملائم با طبع انسان است. اما خشیت خیر، مسئله این که مکروه باشه در کار نیست. از مورد استعمالی که عرض کردم خواستن اینو بفهمن. این هم گفته شده. یه حرف دیگه هم گفته بشه شده که گفتم که خیر، خوف و خشیت یکیست. فرقش بینه که خشیت اون شدت خوف است، اون شدت. در هر حال یه همچه فرقی گفته شده. ولی حالا اون چه که مهم مسئله است این است که افراد صاحب عقل در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق پروردگارشون خشیت دارن، خوف دارن، خوف مقام ربه براشون هست، خشیت از حضرت حق براشون هست. یعنی همون حالت بیم. حالا این بیم گاهی به خاطر این است که اساساً معرفت به عظمت پروردگار، گرچه حالت ترسی هم که معمولا گفته میشه به معنی وحشت کردن، اون معنا نیست، ولی عظمت به گونه است که در انسان یک لرزشی گویی در روحش وجود میاد. حالا همون تعبیر ترس رو بگیم، ولی با توجه به این که اینجور است که شیئی که از اون می ترسیم، صحبت اینه که یک حالت به اصطلاح شیئی که موجب ترس معمولی است، مثل این که مثلا آدم از ظلمت می ترسه، تو تاریکیه می ترسه، تو قبر میخواد نگاه بکنه از خانه قبر یا وحشتش میگیره، یا یه فردی که خطرناک هست بهش برخورد کرده، یا یک جنبنده خطرناکی بهش برخورد کرده وحشتش میگیره. گاهی وحشت به این صورته، گاهی خیر به این صورت نیست. عظمت شیء به گونه ایست که این حالت براش به وجود میاد، بدون این که به مثل این مثالایی باشه که گفتیم. فرض کنید که چشمش میافتاد انسان یک کوهی که میبیند بسیار عظیمه، گاهی دیدن خود این کوه یا حالت عظمتی داره که یک حالت خاصی ایجاد میکنه، یک بیم ایجاد میکنه. مثلا این غیر از اینه که حالا یک جنبنده خطرناکی داره میبینه. و حالا این مثال همش ضعیفه در مسئله، و به این صورت عرض میکنم که در ارتباط با پروردگار خشیت از پروردگار گاهی این چنینه که یعنی وقتی انسان توجه میکنه که عجب قدرت بی عجز چی خلق کرده، این هستی عظیم لا یتناها، سر و ته این خلقت معلوم نیست. تا اونجا که علم بشر گاهی حرفشو میزنه میلیاردها سال نوری بعضی از ستاره ها با ما فاصله دارن، خلقتی که با حسابهای دقیق علمیشون بعضی از ستاره ها اون اونقدر بزرگ، بعضی از خورشیدها در خلقت اونقدر عظیم که خورشید ما در مقابل اون خورشیدها بمانند نورش، بمانند نور یک کبریت در دل روز در مقابل خورشید ماست. انسان دل روز یک کبریت روشن کنه، در مقابل نور خورشید چیه به حساب نمیاد. خورشید ما در مقابل بعضی از خورشیدها که در فضاست این چنین ناچیزه. یه مقدار توجه که پیدا میکند به عظمت پروردگار و به نتیجه علم لایتناها
قدرت لایتنا حی لایموت فعال مایشا، هر چه اراده کند مانع اراده از ارادهش نیست، هر چه بخواهد انجام بدهد میتواند، یفعل مایشا یحکم ما یرید، نقصی در او نیست، سبوح قدوس. وقتی که توجه میکند به این حقایق، این حالت براش پیش میاد، حالت خشیت و خوف، خوف از عظمت، از عظمت. وقتی توجه میکند که اوست که مالک همه چیز است، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تؤس من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار. گاهی این دوتا آیه سوره آل عمران رو میخوندیم، بعضی از دوستان از کردن دقت کردید که چقدر تو این دوتا آیه خطاب به خداست. این من جایدی قرآن یادم نمیاد که اینجور باشن، جمله به جمله خطاب به خداوند، بعد انسان بخونه با توجه به معناش و حالت حضور در پیشگاه و پروردگار، عظمت ربوبی جلوه می کند در نفس. قل اللهم مالک الملک، بگو اللهم خدایا مالک الملک، یعنی یا مالک الملک تویی که مالک ملک، یا به تفسیر روی نیستیم اما اشاره که یادم از کنم، تو تل ملک من تشار، تویی که ملک را به هر که بخواهی عنایت میکنی، تو تی من تشار. تا آخر دقت بکنید، همینطور جمله به جمله خطاب به حضرت حق است، عظمت ربوبی در این آیه مطرح. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، به امثال اینها. وقتی انسان توجه به حضرت حق بکند، معرفتی پیدا کند به نسبتی که براش ممکن است، این معرفت حالت خوف، حالت خشیت، منتها گاهی گفتیم که خشیت و خوفی که میگیم در ارتباط با توجه به عظمت ربوبی است، گاهی هم در ارتباط با توجه به اینه که عدل پروردگار اگر با ما عمل کنه و ما اگر مخالفت با فرمان او بکنیم، مستحق همه بدبختی ها هستیم و به عدلش میتواند همه طور ما رو عذاب کنه. بیمه به اون معنی تأثیر خاص دیگر مطره، هر دوش مطره. و اما من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوا، اون کسی که خوف از مقام عدل الهی داره، بیم داره، بله میترسه از عذاب، میترسه، میترسه از نتیجه اعمال نادرستش، میترسه از عدل پروردگار، میترسه. اون حالت تأثیر خاص هم به وجود میاد و یک انسان صاحب لب انسان است که این حالت رو داره، هم عظمت پروردگار به او بیم میدهد، هم خوف از مقام عدل الهی و بیم از آثار سوء اعمالش به او خوف میدهد و اهل خشیت میباشد، اهل خشیت. حالا با توجه به این تذکری که از شون در آیات شریفه به این معنا توجه داده شده که از آثار این حالت که بسیار مهم است و بعضی از صحبتی قبل هم نتیجه این حالت هست، اینه که اگر انسان این حالت رو داشت، تذکرات برای سود میده، اگر این حالت رو نداشت نه. لذا فراوان این مطلب به عبارات مختلف گفته شده که سیذکر من یخشا، سوره اعلا آیه 10، انما انت منذر من یخشاها، سوره نازعات آیه 45. و ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، همون سوره نازعات آیه 26. و از این قبیل فراوانه که قرآن می‌فرماید که این کتاب تذکره هست برای کسی که حال خشیت رو داره، این حالت بیم براش هست، از اون چی که باید بیم داشته باشه بیم پیدا بکنه. سیذکر من یخشا و آیات دیگر، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. و اگر انسان این حالت را داشت، حال خشیت را داشت به معنی که عرض شد، هم عظمت پروردگار برایش مطرح و هم بیم از خلافکاری و رعایت نکردن امر خداوند متعال براش کاملا مطرحه، اگر این حالت را داشت مانع اوست از بدیا، حتی در خلوتترین خلوتهای زندگیش، حتی در خلوت تفکرش، در خلوت درون روحیش. اون خلوت هم که میگیم گاهی معنیش هم اینه که کسی نیست، یه مقدار دقیق ترش کسی نیست که بله، و حتی وقتی فکری به مغزش خطور میکنه، مطلبی به ذهنش میاد، همونجا مراقبه که تا این مطلب رو بفهمد خلاف این فکر شیطانیه ردش میکنه، و حاضر نیست ادامه پیدا کنه، حاضر نیست که تداوم پیدا کنه. اگر این حالت انسان داشت، خشیت از عظمت الهی و خشیت و بین از خلاف کردن و مخالفت فرمان پروردگار، این حالت را اگر انسان داشت مقابل مردم گناه نمی کنه، معلوم در خلوت هم گناه نمی کنه، این حالت وقتی قوت داشت در خلوت فکرش هم گناه نمی کنه. یعنی حالا یه فکر نادرستی به ذهنی زد در باره فلانی که ما بدی کرده، حالا ما بیاییم یه نقشه براش بکشم که اذیتش کنم، ولی نقشه نقشه شیطانیه، نقشه نقشه نادرسته، اونم منو اذیت کرده بیخور و میتونم به نسبت انتقام بگیرم، اما نقشه‌ای که به ذهنش آمده انتقام گیری بیجاست، از حد خودش خارجه، نه ادامه نمیده. یک فکر شیطانی شهوانی به ذهنش آمده، عملی در کار نیست، یه فکر شیطانی است، اون فکر شیطانی ادامه نمیده. اگر این حالت خشیت در انسان درست به وجود بیاد، حافظ اوست از خلاف در همه موارد، در علن و سر و سر و سر این. و لذاست که اونایی هم که خوب تعریف شدن کسانی هستن که خشی الرحمن بالغیب، در پنهان، اون وقتی که هیچ مانع اراده از در ظاهر در کار نیست، فقط این حالت مانع اوست. یه معروف من گاهی نقلش کردم که در بیابانی چوپانی میرفت و گوسفندایی هم داره، میچراند اونها را، یکی دو نفری برخورد کردن، یکی از این گوسفندا به ما بفروش، گفتش من مالک نیستم و من مالک اینها نیستم، من مالک اینها، اجازه فروش به من نداده. گفتم خب بهتر تو پولو بگیر به جیب بریز، بعدم بگو که گرگی به گله زد و این جزام که پیش میاد یک گوسفند تلف شو از بین رفت، مسئله نیست. اونم که نیست مالکش، میگی خودت نیستی، اما اونم که مالکه که نیست اینجا، اونم که نمیفهمه، چنین چیزی هم که محموله، مالکش هم که نیست. گفت بله، مالک این گوسفندا الان اینجا نیست، ولی اون کس که مالک من و شما و همه چیز هست، او هست، خدا هست، و من در مقابل مالک الملوک خلاف نمی کنم. این حال وقتی که حفظ میشه انسان از هر خلاف، وقتی که هیچ کس نمی فهمه داره تو امانتی خیانت میکنه، وقتی که هیچ کس نمیفهمه که پول مردم رو زیر رو میکنه، وقتی که هیچ کس نمیفهمد که دارد یه خلافکاری میکنه، این حالت خشیت از پروردگار مامش می شود از خلاف به هاکذا. اینه که این حالت زمینه میشه برای این که انسان متذکر بشه و از همه خلاف ها بدور بشه. حالا در ارتباط با این حالت میبینیم که اولیاء خدا چه وضعیتی داشتن و هم بیم از عظمت هم بیم از مخالفت با حضرت حق چه حالاتی به اونها دست میداده. از جمله این شخصیت یگانه جزء جمع معصومین که این جمع یگانه های خلقت حضرت مجتبی حضرت امام حسن روحی و ارواح العالمین له الفدا که امروز روز ولادتشون هست، اون وقت میبینید چه حالاتی داشتن چه وضعیتی داشتن. خب شخصیت حضرت که بفرض ساعتی هم صحبت بشه و اون مقداری که ما میفهمیم بخواد صحبت بشه باز فرصت کمه. تنها اشاره میکنم چون روز ولادت حضرت هست کم تر هم نام حضرت برده میشه، اینه که غفلت نکنیم این مقدار فرصت باقی مونده رو در ارتباط با حضرت باشه. اولا عظمت حضرت توجه دارید، این چند تا آیه که توجه کنیم یه مقدار میفهمیم این شخصیت چه شخصیتی است. در مهمترین آیه هایی که قرآن شخصیت های نمونه و مهم را معرفی کرده، یکی از اونها به طور قطع حضرت مشتاق آیه تطهیر. بعد شیعه و سنی بگید که جمعی که در این آیه تطهیر هستن کیان؟ حضرت مجتبی علیه السلام که از افراد قطعی است. آیه تطهیر و سنی ها بخواهم دیگری رم از خانواده پیغمبر اکرم به عنوان این که خانواده پیغمبر بودن صحبتش بکنن جوابش مشخص گیری نداره بخشن ترس کنن بگن عایشه هم بخواهم بگن جزی جمعه خیلی مشخصه که خیلی. چرا؟ بخاطر که این آیه داره جمعی رو معرفی بکنه که هیچ رچ درشون هیچ نادرستی نداره، پاک پاک. یک کسی که رویا روی امیر المؤمنین جنگ درست کرده و معنای جنگ با طرف اینه که حاضرم بکشمه، معنیش اینه دیگه بکشم. این دیگه نمیتونه که تو آیه تطهیر باشه که نه روشن نقل میشه که یک کسی به کسی گفته بود که شما ایشان دوست ندارین، جملات رساننده نفرت هم نسبت به اینا ممکنه داشته باشید، همینطوره یا نه. به طرف گفته بود، این شخص کردش سوال شده بود، گفته بود اگر در جنگ جمل می بودی خودتو جزء جمع هست امیر قرار می دادی یا جزء جمع عایشه؟ خب معلومه جزء جمع هست امیر قرار می دادی. گفته بود خب جزء جمع هست امیر، بعد نتیجه جنگ است، یعنی دو طرف حاضرن همو بکشن دیگه. خب بله. گفته بود خب پس اونجا اگر می بودی حاضر به کشته شدن اون بودی؟ گفته خب بله. گفته اون حالا حاضر به نفرت نیستی؟ این مشخص کنید. پس چنین کسی که یه چنین کاری کرده، چنین فتنه ای را درست کرده، این نمیتونه که مشمول این آیه شریفه باشه که اعلام اینه که هیچ پا رجسی پلیدی در اینها نیست. انا ورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یو تحرکم تحقیل آقا. آیا خودش بحثی زیادی دارم؟ از هر کی بپرسید حضرت مجتبی علیه السلام جز این آیه هستن یا خیر، میگوید از افراد قطعی مربوط به این آیه هست مجتبی. آیه قربان، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. هیچ کس منکر نیست که حضرت از افراد قطعی این آیه که اجر رسالت دوستی حضرت مطرح. هیچ کس منکر نیست که از آیات مهمه قرآن که آیه مباهله است، وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام در جمع اون عزیزانی که با وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد.
الله محمد
پس عظمتشون بسیار مشخص و دیگه هم آیه های مربوطه رو بخوام بگم کل فرصت گرفته میشه. پس در قرآن ایشان چنین مطرح هستند، در بیانات پیامبر گرامی ما به صورت های مختلف این شخصیت از اوصافشون اینه که معلم این خشیت هم واجد این خشیت و معلم این خشیت. اون چنان که در حالات حضرت نوشتن گاهی که مسئله عرض بر پروردگار مطرح می شد شهق شهق فریاد می زدن بی حال می شد. به نماز که حضرت می ایستادن رنگ رخسار حضرت چنان عوض می شد که بعضی در نگاه اول حضرت مجتبی رو نمی شناختن. اب می فهمیدن آغاز مشتبه آقا چی شده؟ می فهمیدن که در پیشگاه پروردگار حضور خاص قراره که پیدا بشه، یعنی این حال خشیت که هم در ارتباط با عظمتش که گفتم هم جهات دیگه همش مطرح و این حالت است که اون وقت این چنین سخن می فرماید و سخن می گوید که جا دارد که از سخنشون ما این حالت خشیت در ما وجود بیاد که اون حالت، حالت خشیت اشاره شد که هم در ارتباط با معرفت به دست میاد هم تذکرات مختلف، و اگر بخوام این حالت رو داشته باشیم بایستی که از این تذکرات بهره‌مند باشیم تا این حالت هی در ما تقویت بشه، تقویت بشه به رشد خودمون برسیم. اون وقتی انسان چنان ضابط در وجود خودش درست میشه که یک لحظه نگاهش هم خلاف نمیشه، یک لحظه گوش دادناش هم نادرست نمیشه، یک لحظه در قلبش هم نمیگذارد که خدورات نادرست ادامه پیدا کنه. حالا از بیانات حضرت مجتبی علیه السلام این شد که این خاصیت رو داره. یکیش اینه که به عرضتون میرسن که نرم شده در همین مسند الامام المجتبی علیه السلام این جملات رو نقل کردن، یبن آدم عفا عن محارم الله، اگر یا عفو باشه میشه عفا عن محارم الله، دقیقه میگردن از حرامها عفت به خرج بده، نسبت به اون چی که حرام هست عفیف باش، تکن عابد. انسان میشه عابد اگر بخواد عنوان عابد پیدا کنه از گناه فاصله بگیره، این عابد. ورز به ما قسم الله سبحانه تکن غنی یا، از جملهش خیلی حرف داره دیگه، فقط در سطح ترجمه، به اون چه خدا به تو روزی کرده برات تقسیم کرده قانع باش، میشوی غنی بی نیاز. این حالت روح را بی نیاز میکنه، بعد دیگه خیلی اوج میگیره. ورزه به ما قسم الله سبحانه تکن غنی یا، و احسن جوار من جاورک تکن مسلما، نسبت به همسایت سعیت بر این باشه که اذیتش نکنی، احسان کنی، میشوی مسلمون. نسبت به همسایه ایذایی نباشه، و احسن احسان کن، جوار من جاورک تکن مسلما، و صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبوک به مثله تکن عدلا. چه جمله عجیبیست و چه جملات عجیبیست. همین یک جمله رو اگه ما تصمیم بگیریم قطعا رستگار میشیم و فوق العاده ترقی میکنیم.
به فضل خدا با کمک گیری از خدا عمل کنیم. عجیب خیلی فراونم این تذکر رو تکرار کردن خاندان رسالت در بیاناتشون که فرمودن که و صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبو که به مثل تکن عدل، با مردم اونچنان رفتار کن که دوست دارید با تو اونچنان رفتار کنن. اگر اینجور باشه عادل، چطور آدم یک کسی پشت سرش یه جمله گفته، خیلی هم کن نگفته، خیلی هم حرف زشتی نزده، اما همینقدر آدم دوست نداشته، چطور ناراحتش میشه، اذیت میشه، چرا پشت سر ما میگه ناراحت میشه؟ خب دیگری هم که آدم پشت سرش اون حرف بزنه، اون بیار بزنه، اونم هم تو ناراحت میشه دیگه، نسبت به دیگری میکار نکنه. یه مواردی است که خدا اجازه داده که چیزایی بگیم منو ناراحت بشه بشه، مثل موارد مستثنیات غیبت، حدود 10-12 مورد هست که غیبت کردن گیرو نداره، که خب جای خودش بحث مفصل داره. از اون موارد که خارج بشیم، از اون موارد که بگذریم، اون وقت انسان توجه داشته باشد که وقتی که نسبت به کسی برگونه این نادوستی انجام میدهد در رفتار در گفتار، اگر نسبت به خودش انجام میشد چه اذیت میشد؟ به همین جهت انسان دیگری را هم اذیت نکنه. و صاحب الناس به مثل ما تحب با این یو صاحبو که به مثل تکن عدلا. یک کسی میگفت یه وقتی تصمیم گرفته بودم که این مطلب را به خوبی عمل کنم، میگفت داشتم چایی میریختم برای رفاقا، رفاقا تو اتاقو بودم ناسم چایی میریختم برایشون ببرم، این استقان همیده که بود چایی ریختم، ولی تصمیمم برای این بود که اون چه نسبت به خودم دوست ندارم نسبت به دیگری هم انجام ندم. همونجا دیدم که این استقان ها این دور اگر بود خود من خوشم نمیاد توش چایی بخورم، پس بشورمش درست‌تر بشورم، ولی کثیف نبود، کثیف کذایی، اما خب نشسته بود، خودم دوست می‌داشتم که این استقاره اگر کسی برای من جایی مخواد بریزه اینه بشوره مجدد ترتیب شده. اگر این حالت در کسی پیدا بشه خیلی عالیست، همه جا سعی برای این میشه کار خوب کار نیک دیگه. اینجور نمیشه آدم امتیاز بدونه گاهی رعایت نکردن حق دیگری را. افتیم خیلی شلوغ بود ناروایی، اون آقای نانوا رفیقم بود، من جزو تر نونه رو ما داد و ما دیگه زود آمدیم، وقت از وقت استثنائیست گیری نداشته باشه، به عنوان یک امتیاز که ما رفیق بود حق دیگران بچنین شد. ما تو فلان کار اداری همینطور، یه وقت از حق کسی از بین نمیره هیچی، اما حق دیگری رو آدم از بین ببرن بعد افتخارم بکنه، این معلوم میشه این حالت درش نیست که اگر خود او میبود دیگری اونچنان نسبت به او عمل میکرد و حق او زده میشد، زایه میشد، چطور ناراحت میشد. و همچنین و صاحب ناف به مثل ما تحب با انو صاحبوک به مثل تکن عدلا، و انسان میشه انسان عادل. انهو کان بین ایدیکم اقوامون یجمعون کثیرن و یبنون مشیدا و یعملون بعیدا اصبح جمعهم بورا و عملهم غرورا و مساکنهم قبورا. بعد حضرت تذکر دادن معمولا ائمه علیهم السلام وقتی یه برنامه میدن، دستور میدن و این کار بکنید این کار خوب انجام بشه، یک زامن اجرا معرفی میکنم، یعنی چیکار بکنیم که کار بکنیم، خب اینجور بشیم که راضی بشیم کار تقسیم کرده، از محارم و معصیت ها خیشتندار باشیم، حسن جوار با همسایه داشته باشیم، رعایت انصاف بکنیم، این مسائل دیگر چیکار بکنیم که کار بکنیم. از چیزی که زامن اجراست اینه یاد کنیم که میمیریم. این یاد مرگ حالتی به انسان میده که آدمی را به همه این نیکی ها وامی، این رو تذکر کنند. چه بسیار ساختند و گذاشتند و رفتند، چه بسیار جمع کردند و گذاشتند و رفتند. بعد یبن آدم، یک دنیا تو این جمله حضرت مصطفی علیه السلام تذکر، خیلی تذکر قوی است اون جمله کوتاه. جان به قربانشون، یبن آدم انک لم تزل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. انسان از وقتی که متولد شدی رو به کمی هستی، ساختمان عمرت داره هی خراب میشه خراب میشه. یبن آدم انک لم تزل فی حدم عمرک، عمرت هی نابود میشه نابود میشه. از کی؟ منذ سقطت من بطن امک. آدم متولد شده، قرار 80 سال 60 سال عمر کنه، هر آنی که میگذره از اون 80 سال 60 سال 50 سال کم میشه، یک ساعت گذشت کم شد. معمولا گفته میشه برانی ماشاءالله ماشاءالله بزرگ شد، درست هم هست گفته میشه ماشاءالله بزرگ شده، 20 سالش شده، جوونی شده ماشاءالله 40 سالش شده، اما به یک معنا چی شده؟ کم شده. یعنی اگه قراره که 60 سال زندگی کنه 80 سال زندگی 40 سالش گذشت کم شد. یبن آدم انک لم تزل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. یه تعبیر بسیار لطیفی در بیان حضرت سجاد علیه السلام هست، این عبارت درست خودم نمیاد که حضرت بفرمایند بزرگترین روز تو انسان روز ولادت توست، بزرگترین روز انسان روزیست که انسان متولد شد. چرا؟ چون هرچه سرمایه عم داره در پیشه، در پیشه بزرگترین روزش کن روزه. بعد میفرماید که حالا که این چنینه، حالا چه کار کنم؟ حالا که این چنینه است، ما از وقتی که اینجا نشستیم عمرمون کم شده و نزدیک به مرگ شدیم، پس برنامه چیه که ضرر نکنیم؟ فخذ من ما فی یدیک لما بین یدیک، از اون چی که در اختیار داری برای آیندهت استفاده کن، از پولی که انسان در اختیارش هست، از قدرتی که در اختیارش هست، از علمی که در اختیارش هست، از امکانات اجتماعی که در اختیارش هست. دائم در این برنامه باشه که من الان از امکاناتی که در اون امکانات هستم استفاده کنم. هیچ کدوم از این کارا نیست، اون وقت همون مهمتر از بسیاری از چیزها، بلکه از همه چیز، از جهتی همون ذکر پروردگار، یاد خداوند متعال انسان غفلت نداشته باشه. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. ولذا اونهایی که فهمیده هستن دائم در عبادتن و استراحتشون هم که به نیت این است که نشاطی پیدا کنن تا بتونن وظیفه‌شون انجام بدن عبادت است. میخوابه عبادته، میخوره میآشامه، به تفریح رفته، اما تو نیتش این است که حالا ما برم تفریح، فقط تفریح، خیلی تفریحی که روح من یک حالت نشاطی پیدا کنه، خسته شدم بتونم کارامو خوبتر انجام بدم. هیچ وقت اینجور نیست که اون چه مربوط به دنیاست ولو مباه است که فرد فهمیده به خاطر خود همی که مباه انجام بده، بلکه نیت میکنه تو اون کار. گاه من مثلا اینجور گفتم، تو یک باقی گاه میشه اولادی وارد میشه، باقی بسیار زیباییست، سبز و خرم، میوه‌های بسیار، آب و هوا خوب، یه کسی وارد میشه تو این باغ و میبینه میوه ها بسیار خوبه و اهل خرید و فروش هم هست، اگر بخره این میوه ها رو ممکنه سود بسیاری ببره، کارش اینه، میبینه خیلی وضع خوبیست و زمینه سود بسیاری هست، فوری تو فکر خرید و فروش تا با خوب اینا چند از قیمتیست چنین چنان فکر خرید و فروش. یکی تو این باغ وارد میشه، نه همون مسئله دیدن باغ است و وضعیت باغ و بحث خیلی فروش نیست، اما به خوردن علاقه مند شدید، به به میوه های عالی چنین چنان مشغول میشه به خوردن میشه، به به هم میگه میخوره و به به منظره ها رو نگاه میکنه، به به چه منظره هاییست بسیار خوب، صابق هم گذر بخور گیری نداره، حالا هم هست برشو مذرم نگاه میکنه گیری نداره. یه کسی وارد میشه همه یه حرفا براش هست، به اضافه این توجه داره که چه کرده خدا، این چه نشانه ایست از قدرت او، این شکوفه ها، این برگ ها، این میوه ها، هر برگی از این برگ ها نشانده یک دنیا عظمت، علم، قدرت، حیات، نشانه حضرت حق. هم میخوره، هم مسئله اقتصادی براش مطرحه، هم از اون چی که هست از نظر زیبایی باغ استفاده میکنه، هم با همه این حالات میگوید الحمدلله سبحان الله سبحان الله، حروم نمیکنه. یک انسانی که عاقل است این چنینه که از تمامی امکاناتش و در همه زمین ها سعیش این استفاده بکنه، اینه که فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک فان المؤمن یتزود. بعد حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن مؤمن برای خودش زاد و توشه برمیداره، هی سعی میکنه که زاد و توشه برداره، از همه شؤونش استفاده میکنه استفاده میکنه. اما کافر یتمتع، میگه باشه خوش باشه باشه خوش باشه، بل کافر یا تمت، اما یک دفعه مرگ به سراغش میاد، اون وقتی که دادش بلند میشه که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، اما خبری نیست، کلا انها کلمت هم قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم القیامه. بعد حضرت هم این آیه رو زیاد تلاوت میکردن، مکان و یتلو بعدها به الموعظه و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. خب ما پس در بحث خشیت که از نشانه های اولوالالباب بود، یه مقدار خشیت و خوف رو اول صحبت گفتیم که فرقش چی و چی چی گفته شده و معنی خشیت گفته شد، اون وقت آثار خشیت هم اشاره شد، مطالب دیگر مربوط به خشیت، بعضی از احادیث خاصی که در این زمین هست، اونم انشاءالله فردا صحبتش میشه، که بگذاریم از این قسمت هم و با بقیه نشانه ها انشاءالله برسیم. در تتمه ارزم در ارتباط با شخصیت حضرت مجتبی علیه السلام این جمله رو عرض کنم و توسل به ذیل عنایت حضرتش که از موقعیتشون چیزهایی که گفتم به اشاره کردم، به اضافه از جهتی به ذهنم زد که این هم گفته میشه تحتر گفته میشه که ایشان به دید مقدس حضرتشون شخصیتی هستن که توبه حضرت آدم به خاطر توسل به جمعی پذیرفته شد که یکی از اونها حضرت مجتبی است. حدیث مربوط به این جهت اینه که قال سألت النبی صلى الله عليه وسلم. مسئله معصیت حضرت آدم و توبه ایشان هم خودش یک بحث مستقل است که فرصت درستی می طلبد که به ذهن آمد گفتم توبه حضرت آدم، به ذهن نه پس ایشان معصیت کردن، گناه کردن، مسئله ترک اولاس چی هست، اینو خودش بحث مفصلی داره و قرآن میدونیم متشابه داره، محکم داره. متشابهات قرآن یه قسمتش دوریست که وقتی با ترجمه بخوام رد بشیم دوچار اشکال میشیم. میبخشید ناچار شدم این کلمه توبه ذهنم زد که تو ذهن کسی بیاد نسبت به خود خدا بخوام به اصطلاح طلبگی کانه یکونو معنا کنیم دوچار اشکال میشیم، بخوام هم دو ترجمه کنیم. راجب خود خدا داره که خدا میفهمد که خدا نمیدونست تو قرآن، اینجوری نیست که کسی ترجمه همینطور که میکنه که باید خیلی حرف داره، قرآن محکم داره، متشابه داره، حساب کتاب داره. ولی خود قرآن راجب خدا چی میکنیم؟ راجب خداوند ولما یعلم الله، یعنی هنوز خدا نمیدانست. یعنی چه هنوز خدا نمیدونست؟ اتنبئونه بما لا یعلم،
مشرکین به خدا خبر میدید چیزی را که خدا نمیداند. خدا نمیداند چی؟ که اون وقت معنا میشه حساب کتاب داره، اون چه وجود خارجی نداره ازش این تعبیر میشه که خودش بحثایی رو میطلبه، یعنی وجود نداره. اینجور نیستش که ما با یه ترجمه بعدی میخواستن فقط با قرآن کار کنن، با قرآن کار کنن نسبت به همه چیز گیر میکنن میمونن. بیان اینها بسیار از اینها در ارتباط با بیان اهل البیت علیهم السلام است و بحث آخری است. پس این توبه هست آدم که گفتم زود به ذهنمون نیاد، یعنی گناهی کرده از آدم بود که ما فکر کنیم و این مسائل خاص خودش داره. در هر حال از پیامبر گرامی حضرت محمد سؤال شد که عن الکلمات التي تلقاها آدم ربه فتاب عليه. قرآن می‌فرماید که حضرت آدم کلماتی را تلقی کرد و خداوند او را پذیرفت. اون کلماتی که حضرت آدم تلقی کرد و در ارتباط با اون کلمات بخشیده شد چیه؟ فتاب علیه قال، پیامبر اکرم چنین فرمود: سأله بحق مقام. و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی. سوال کرد خدا را به حق این بزرگواران، سوالت میکنم تا این که ببخشی من، عفوم کنی، اون وقت فتاب الله. بنابراین این کلمات فتلقا آدم اینجور شد. و همچنین باز در بیان دیگریست که همین مطلب آمده و اونم چون مثل همین هست نیاز به خوندنش نیست. اینجور شد که سوال شده از چی؟ از پیامبر اکرم. از چی سوال شد؟ عن الکلمات التي، اون کلماتی که حضرت آدم پذیرفته شد در وضعیت خودشون، اون جریان ها رخ داد، خداوند متعال حضرت آدم و پذیرفت، فتاب الله علیه. اون کلمات چی بوده؟ اون کلمات درخواست ایشان، سؤال ایشان از خداوند به توسل به معصومین علیهم السلام، پیامبر گرامی من و این بزرگواران. پس حضرت مشتبه علیه السلام ولی ازا خیلی بجاست که امروز ولادتشون ما از حضرتش درخواست داشته باشیم و خدا رو به حق حضرت قسم بدیم و ایشان هم مهربان مهربان پر لطف پر لطف، اینه که لطف بسیار لطف عمیمی است، کریم و اهل البیت گفته میشه، عنایاتشون بسیار عجیبه و به نتیجه قفلت نداشته باشیم که درخواست داشته باشیم که در حالاتشون نوشته شده که یه وقتی یکی سی آمد خدمت حضرت و گفت یه دشمنی به سراغ ما آمده بر کوچک و بزرگ من رحم نکرده، شما عنایت کنید در ارتباط با این دشمن مثلا کمک کنید. حضرت فرمودن کی؟ گفت فقر. فقر دشمن خطرناک که خب خطر بسیار داره. حضرت یه مرسی کردند و محبت بسیاری بهش کردند. بعدم فرمودن هر وقت این دشمن به سراغ تو آمد تو هم به سراغ ما بیا. اینقدر دیگری میاد میگه که چیزی ندارم بفروشم زندگیم اداره بشه، یه مقدار آبرون مونده، گفتم این آبرون کجا ببرم؟ بیارم پیش شما یه جایی ببرم که جا داشته باشه آبرون اونجا بفروشم. حضرت کمکش کردن به فرمودن که نه تو فکر کن ما آبرون خریدیم نه تو آبرون فروختیم،
بهش مبدا همچون رو بگم تو که امروز روز برایت این شخصیت باید مادی و معنی و حلال به خصوص به وسیله حضرتش از خدا بخواهیم غفران و بخشش رو بخشیده بشیم و خوب بشیم و در جهت خوب شدن تتمه آب را جدی باشیم. البته فرج آقا امام اسعلی السلام گاهی من عرض کردم بین این دوتا هر دوش باید خواست تقدم و تأخر شو من نسبت به خودم جهلم زیاده معلومه نمونم چون آقا تشریف بیارن ولی ما بخشیده نشده باشیم که سوده ولی من باید آقا تشریف بودم ولی انسان به جوری بود که بخشیده نشده مورد لطف قرار نگیره که بدبختی نیست و اما با این زمینه هایی که هست البته امیدواریم که دو نباشه و اما بخششان که معلوم اگر انسان بخشیده نشه همه اهل بهش بشن انسان جهنمی میشه و بیچاره است میگه از عفو و عافیت قفلت نداره از خدا بخواهیم حالا میگیم خدا را به حق این ولی عزیز هست آقا حضرت مشتبه علیه السلام که نزد تو آبر و من دست و همه این خدای ما به نور پاک پیامبر گرامی امیر المؤمنین علی مرتضی فاطمه صدیقه حضرت مشتبه سید شهدا و امیر المؤمنین علیهم السلام خدایا الان خودمون گذشتگانمون را طریق لطف و رحمتت بفرما خدایا به فضل و کرمت از ما بگذر خدایا تو کریم العفو دیگه ما امروز هم در خانه کریم اهل بیت آمدیم میبخشید دیگه کمی باز داره ادامه پیدا کنه صحبت هم تمام میکنم عرضه این کریم نسبت به خدا که میگیم کریم العفو بعد یک آقای از غیر اهل علم یاد گرفته بودم مردی بود افکار ظریفی به مغزش میکن خدا رحمت کنه میگفت کریم یا کریم العفو میگفت توجه داری عفو کریمانه چیه یا کریم العفو هم یه معنیش اینجور میشه که یعنی خدایی که عفو تو کریمانه است میگه کریم العفو بی کریمانه عفو میگونی میگفت عفو کریمانه اینه گاهی این کسی خلاف کرده نسبت به کسی که خلاف کرده میرود و میگوید ببخشید نفهمیدم اشتباه کردم طرف خجالتش میده بعد عفوش میکنه تو خیلی بد کردی ها توجه داری چقدر زشت من کردی خیلی بدی ها هم برو بخشیدنه این بخشیده اما اینا بخشش کریمانه نمیگم بخشش کریمانه نمیگم وقتی که میاد میگه خدایا ببخشید اگه طرف کریم باشه آقا جان چیزی نبوده صحبتش نبوده هر فره جای دیگه میبره من دیدم گاهی اینجور شده طرف آمده عذرخواهی بکنه تا گفته ببخشید نفهمیدم این به اضافه این که مسئله نبوده چیزی نبوده صحبتشو نکن صحبت نمید اون جریان چی شد اون کار دیگه هر ببره جای دیگه که اصلا اون صحبت گناهش بسید یه مدره نیستش اینو بهش میگن عفو کریمان خدای ما عزیزان کریم والعفو این وقتی باشته میگن خدای نظر بدهیم نادونی کردیم نادونی کردیم خدای نظر بدهیم همه بر ما غلبه کرد همه از بر ما غلبه کرد نفهمیدیم خدایا حالا به خصوص به وسیله کریم اهل بیت حضرت مشتبه و همه این عزیزان در خانه تا آمدیم اینه که خداوند عنایت میکنه لطف میکنه الهی اسألک العفو عند الموت و المغفرة بعد الموت و العفو عند الصبر اللهم إنا نسألك الرغبة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الزهر ولكن
شد چند نوبتی جدی تر میگیم یا کریم یا کریم یا کریم ان شاء الله کنار قبرستان بری از مردم به ساعت مقدس اون بزرگ واران و کریم اهل البیت السلام علیک ایلا المجتبا ادب رسول الله السلام علیک ایلا الامام المظلوم ایلا الامام من کوچمنات خرم از بوی گلی دامن کوچمنات هر کجا میگرم رشد به ادامه